أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله أرواحنا له الفدا. شام جانسوز ارتحال نبی مکرم و رسول اعظم و شام شهادت سبط اکبرشون حضرت امام مجتبی سلام الله علیه و شب جانسوز شهادت حضرت رضا ولی نعمت همه ما ایرانیان، این سوگهای جانسوز رو به محضر همه شما برادران و خواهران تسلیت و تعزیت عرض میکنم. پروردگار رو به حق رسولش و اهل بیت مکرمش میخوانیم که همه این داغها و سوزها آفرج ولیش درمان خواهد پذیرفت. خدا رو میخوانیم و فرج ولیش رو از او مسئلت میکنیم. شایستگی خودمون رو برای ظهور اون حضرت از پروردگار میطلبیم. عنایت بفرمایید، هدیه به پیشگاه رسول اعظم و هدیه به محضر آقا حضرت علی ابن موسی رضا و جهت تعجیل فرج امام زمان صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین صلوات دیگری اهدا بفرمایید. شب گذشته به مناسبت ارتحال نبی مکرم مطالبی رو از زندگی اون بزرگوار و دستورهایی که برای ما مسلمانان فرموده بودند چند نکته کوتاهی رو خدمتون عرض کردم و از بس این مطالب به نظر مهم و کاربردی میرسه، یعنی امروز ما مسلمانان مشکل عزاداری و سوگواری نداریم. اینقدر عزاداری های ما خوب هست که بعضی از روشنفکرها و منورالفکرها ما رو رمی میکنن و متهم میکنن که اصلا دین شما دین عزاست، شما شادی ندارید، شما انسانهای شاد نیستید، شما انسانهایی که بایستی اهل آبادی و آبادانی دنیا باشید نیستید، شما یا غم و قصه دارید یا به فکر قیامتتون هستید، پس دنیای شما مسلمانان چه؟ به خاطر اینکه این اتهامات به ما وارد نباشه و نچسبه، ما بایستی آنچنان که به ما دستور فرمودند عمل بکنیم، واقعا توجه بکنیم طبق نقشه. من دیشب اون مثال قالی رو که عرض کردم، یک قالیباف خوب کسی است که طبق اون نقشه‌ای که براش کشیدن بکشه. اینجور نیست که هرچی دلش خواست. و اگر یک قالی فروش یا قالی شناس بیاد و دو تا کار میکنه، یکی نگاه میکنه به پشت قالی تا میخوان قالی رو بخرن، قالی فروش ها به زرق و برق ظاهری و گل و بلبل او نگاه نمی کنن، به پشت قالی نگاه میکنن، لطافت ها و ظرافت ها رو از اونجا میبینن. اون روی وجود ما دقیق تر و برای اولیاء خدا و خداوند خریدنی تره. خودمونم گاهی میگیم آقا یه کاری نکن اون روی من چنین و چنان بشه، و این خیلی مهم. و بعد هم نگاه میکنه ببینه این بافنده نکنه یه جور بافته باشه، یه گلی رو جا انداخته باشه، به قول خودشون یه گلی رو شکسته باشه. ما باید طبق اون نقشه‌ای که برای ما، به قول امروزی ها کاتالوگ ما داریم، دفترچه راهنما داریم. شما امروز کمترین کوچکترین وسیله الکترونیک رو که بخرید، یک تلفن بسیار ساده، یه چند صفحه دفترچه راهنما همراشه، کاتالوگ داره. میگن آقا مراقب باش این کلیدهای او رو جابجا نزنی، هر دگمه رو هر جا خواستی فشار ندی، این قفل میکنه، این به هم میریزه سیستمش. خب پیچیده ترین ماشین خلقت خود ما آدمیانیم دیگه، مگه اینجور نیست؟ مگر آقای الکسیس کارل رفتارشناس فرانسوی بعد از اون همه تحقیقات باریکتر از مو اسم کتابشو نگذاشته انسان موجود ناشناخته؟ راست راستی موجود ناشناخته ایم. اگر این چنینه و اگر ما وجودمون پیچ در پیچ و شگفت انگیزه، باید بر اساس همون کاتالوگمون عمل بکنیم و بهترین دفترچه راهنما رو از زبان اولیاء خدا و در رأس همه اولیاء رسول مکرم نبی اعظم صلوات الله و سلامه علیه اللهم صل علی محمد این بزرگوار هم با منش و سلوک و روش عملی خودشون عملاً و هم با بیان و فرمایش و فرموده های خودشون اوامر و دستورات خودشون به ما فرمودند و به حمد الله و المنه. این نکته خیلی مهمه. در لابلای کتاب های سیره و غیر سیره، کتاب رسمن سیره پیامبر نیست، راجب مثلا فلان اتفاق سیاسی نوشته شده، ولی تو همون میبینید چند نکته از روش پیامبر آمده که در فلان جنگ اینجور دستور میفرمودند، در فلان روش خرید و فروش و کسب و تجارت اینجور عمل میکردن، لحظه ای که رسول خدا داشتن یار نازنین خودشون سعد ابن معاذ رو که در جنگ احزاب زخمی شد بعد هم به شهادت رسید تو جنگ خندق، وقتی دفن میکردن ایشون رو، خودشون قبر این آدم رو تعمیر و تنظیم میکردند و اینقدر در این قبر پیامبر دقت و به تعبیر امروز وسواسی به خرج میداد تو گذاشتن سنگ لحد تو دیواره قبر، در اون ماله‌ای که مثلا به دیواره قبر میکشیدن، در شاغول و تنظیم او که بعضی از اصحاب اعتراض کردند که یا رسول الله قبر دیگه، حالا 4 روز دیگه هم این خراب میشه، چقدر شما با وسواسی کار میکنید. وقتی آمدن بیرون فرمودن بله من با همین وسواسی و دقت این قبر رو، من هم میدانم به خوبی که این چند روز دیگه از بین میره، ولی مؤمنی رو خدا دوست داره که هر کاری که میکنه محکم کاری بکنه. اون مؤمن پیش خدا ولو قبر میسازه. حالا بگذاریم از این که بعضی از ماها ساختمان میسازیم و همینجور بزن در رو کار میکنیم، همینجور آبکی 2 روز بعد دستگیره در کنده میشه، 2 ماه بعد آب از زیر ساختمان میزنه بیرون، چرا؟ لوله ترکیده. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه آقا لوله آب رو همینجور رها کرده بدون عایق. چند وقت بعد ناودان شکافته میشه، چند روز بعد رنگ ها پس میده، گچ ها ترک میخوره، ساختمون نشست میکنه. وقت تو این پول رو گرفتی، این ساختمون رو ساختی، معماری کردی، بنایی کردی، طراحی کردی، پولشو گرفتی رفتی مثلا زیارت امام حسین کربلا، زیارت تو قبول نیست. حالا من یه روایتی رو یادداشت کردم که ببینید چقدر هشدار دهنده است و چقدر دقیق. و اگر خواستیم یک مسلمانی باشیم که دیشب اون مثال رو عرض کردم که شاخه وجودمون به درخت و شجره طوبای پیامبر که فرمود انا شجره، خودش فرمود من یه درخت تناورم، پیوند بخوره باید سنخیت داشته باشه و الا نمیشه. پیوندم که برقرار نشد، اون شجره طوبا که میره بهشت، ما اونجا رو سرزمین قیامت در صحرای عرصات اون روز میمانیم. میگیم آقا چرا ما رو نبردن؟ میگن خب تو پیوندت برقرار نشد، جدا شدی، سنخیت نداشتی با این وجود نازنین. یه چند جمله ایش رو دیشب محضرتون عرض کردم. عنوان دیگری رو که یادداشت کردم حق گرایی، البته دیشب یه اشاره کردم به یارانش توصیه می فرمود سخن حق را از هر که شنیدی بپذیر. یه وقتی یه کسی حق میگه ولی با ما نیست، حتی دشمن ماست، ولی در این بخش حرفش حقه. بعضیامون رد میکنیم، میگیم نه آقا تو بی خود میگی، با هوا و هوس هامون. خب بابا داره حرف حقی میگه، بپذیر، گرچه دشمن و بیگانه باشد. و ناحق را از هر که شنیدی نپذیر، گرچه دوست و نزدیک باشد. اگر پای حقی در میان می آمد، دیگر کسی را نمی شناخت. یه مطلب حق، هیچ کس نمیتونست واسطه بشه که پیغمبر از حق در گذره. حق را هم دیشب یه معنی کردم که با بعضی از مسائل خانواده و رفاقت و دوستی ها اشتباه نشه. من چند روز پیش در حرم مطهر صحبت میکردم، خیلی ها میان اینجا هم به من گفتن که آقا یه مقدار شما راجع به حجاب و پوشش خانم ها و دختر خانم ها صحبت کنید. یکی از جمله‌هایی که اونجا گفتم به شما هم عرض میکنم، به خصوص به خواهران. خواهران هم به حمدالله جمع کثیری تشریف دارن در اون بخش دیگر این حسینیه نورانی و صدا و تصویر من داره دارن اونجا. خود شماها هم مسئولید خواهران گرامی، خود شما هم مسئولید. چطور؟ به خاطر اینکه من امروز که از حرم می آمدم صبح اونجا در دارالزهد یک قبل از ظهر یک سخنرانی داشتم، برمیگشتیم خب تو این دسته های عزاداری و چه، دیدم یه آقایی با خانومش داره میاد، داره برمیگرده از حرم و لباسی که تن این خانوم جوان هست هم کوتاهه و هم تنگه و بسیار زشت و بدن نما، و تقریبا هر مرد جوانی که رد میشه یه نگاهی میکنه. من عجله کردم آمدم خدمت این آقا، گفتم آقای عزیز به احترام امام رضا هم که شده، نمیگم به احترام حرف من، به احترام امام رضا هم شده، هیچ اشکالی نداره، خدا میدانه این لباس خانم شما یه مقداری بلندتر و گشادتر باشه. حتی ایشون هم ادب کرد و گفت چشم چشم چشم. اگر همین تذکر رو سه نفر دیگه تو این جمع هزاران نفری که از کنار این آدم گذشته، سه نفر دیگه میگفتن به ایشون، با اینکه بعد من دیدم چادرم گویا دست این خانم هست، احساس کردم یه چیزی رو خود خانم هم شنید، احساس کردم چادری هم دستشه، سه نفر دیگه هم بهش بگن اون چادرشو میندازه سرش دیگه. امام رضا میگه خب چطور تو؟ خب حاج آقا ممکنه بگیم برگردن به ما بگن به تو چه مربوط؟ بله؟ بله؟ میگن؟ بله میدونم میگن. خب پس ما برای چی برای امام حسین عزاداری میکنیم؟ امام حسین گفت آقا میکشنت، فرمود بکشن. امام حسین فرمود بکشن، بذار علی اکبرم رو اربن، من برای حق دارم میرم. خب امام حسین به خاطر حق علی اصغرش رو دستش بالبال زد، گنچه نازنینش پرپر شد. من حاضر نیستم به خاطر یه حرف حق برای خدای بتوچه بشنوم. بذار بگن، اشکال نداره. یک آقای اول انقلاب بود در یکی از شهرهای شمالی، جوان مغازه‌داری بود، یک آقای دیگری آمد رد بشه یا جنسی بخره، خانومش همراهش بود و یه خورده بدحجاب و بیحجاب، این جوان به اون آقا تذکر داد، البته مؤدبانه و همینجور، من نمیگم دعوا کنیم و فوش و فوشکاری و نه، فرمول هم داره البته، گاهی بعضی ها نگن بهتره البته، این را هم عرض بکنم. اون آقا مؤدبانه به اون جوان مؤدبانه به اون آقا گفت که برادر عزیز، این خانم شما وضع پوششش خوب نیست، یه مقداری پوشیده تر باشه به نفع خودتونه. تا این رو تذکر داد اون آقا کوتاهی نکرد و یک سیلی محکم نواخت زیر گوش این جوان. خب به شما چه مربوطه؟ زن خودم هر جور دلم میخواد میارمش. این جوان صورتش رو گرفت و هیچی نگفت، گفت دست شما درد نکنه. رفت اون آقا با خانمش رفت. فردا این جوان در مغازه بود، دید یه آقای آمد سرش انداخته پایین، خیلی با شرمندگی گفت آقا من آمدم از شما عذرخواهی کنم. گفت شما؟ گفت من همونیم که دیروز بی ادبی کردم، سیلی زدم. شما با اینکه از من پهلوانتر و چالاکترم بودید، قویترم بودید، میتونستی با من درگیر بشی، احتمالاً منم کتک میخوردم از تو، ولی همین که تو ادب کردی با اون تذکر حقت، من دیشب تا صبح نخوابیدم، آمدم شما منو ببخشی. به این عزای امام رضا اثر داره. بعد میگه آقا چرا؟ خب هیچ کسی چی نمیگه، هر خانم محجبه عهد کنه یا امام رضا من هر روز که میام حرم به دو تا خانم تذکر میدم، خیلی مؤدبانه خیلی محترمانه، دختر عزیزم فدات بشم، یه خورده پوشیده به احترام امام رضا. بعدن یه جا گرفتار میشه، یا رو تخت بیمارستان وقتی موقع زایمانت خانم درد میکشه اونجا، یا امام رضا میگه، امام رضا اونجا کمکت میکنه، میگه این خانم یه جایی کنار حرم من یه ادبی کرد، یه خورده پوشششو بهتر کرد. یه جایی توی سانحه رانندگی با شوهرت داری میری، میگی میخندی، یهو یه کامیون چرتش برده داره میاد به سمت شما اونجا، یا یه امام رضا میگه، نه امام رضا میگه این کامیونو فرمونش میده اون ور که شما نرین زیر کامیون، میگه این خانم با شوهرش اینجا یه ادبی کرد، ما هم اینجا به کمکش بیایم. بالاخره گذر این پوست آقا به دباخونه زیاد میفته دیگه. سعدی داستانی نقل میکنه، میگه یک پادشاهی دشمن حمله کرد، دور تا دور کشورش رو محاصره کرد، نذر کرد، عهد کرد این پادشاه که خدایا اگر ما بر این دشمن پیروز شدیم هر چی پول تو خزانه داریم میدیم به فقرای شهر. و زد و دست بر قضا پیروز هم شد، پیروز شد و دشمن تارمار شد، و حالا که میخواست به نذرش وفا کنه دلش نمیامد، پولا رو هم بده همه رو به فقرا، خزانه خالی بشه دلش نمیامد، دنبال حالا یه کلاه شرعی میگشه جوری بالاخره بلکه بتونه از این نظره خلاص بشه. بعضی خودمون هم از این کارا میکنیم، آقا یه پولی داره حالا میخواد خمس بده، داره میگه آقا ما اگه ببخشیم به خانممون میشه یه کاری بکنیم که خمسش ندیم، دیگه ببخشیم به نام پسرمون کنیم، باغمون رو ماشینمون رو میشه کاری کنیم. یه سری از فقهای درباری رو هم دعوت کرد و گفت ما یه همچین نظری کردیم، نظر شما چیه؟ به قول اون آقا گفت دایره شرع انور وسیع است تا رأی مبارک چه باشد. هر کسی یه چیزی گفت برای خوش آمدن نظر جناب پادشاه. یکی گفت قربان ارتش شما وضعشون هم همچین خوب نیست، پولا رو خرج ارتشتون بکنید، ارتش تقویت بشه، ضمن اینا جزو فقرای شهرن دیگه بالاخره. یکی گفت قربان شما صیغه هم خواندید موقع نذر؟ چون نذر اگر صیغه خوانده نباشه، لله علی کزان گفته نشه، این نذر واجب الوفا. گفت نه صیغه یادم نیست خونده. گفت خب هیچ، چون صیغه نخوندید لازم نیست. یکی گفت نمیدونم. خلاصه هر کدوم دنبال یک کلاه شرعی بودن که آقا رو خلاص کنن. یک فقیه اونجا ساکت نشسته بود چیزی نمیگفت، همه که حرفاشون زدن پادشاه که آقا شما نظرتون رو بفرمایید. گفت من اول یه سوالی دارم از جناب عالی. قربان شما اولین و آخرین کارتون بوده با این خدا؟ دیگه کاری ندارین؟ دیگه دشمنی، مشکلی، چیزی تهدیدتون اگه نمی کنه اول آخری بوده؟ پولا رو تو خزانه داشته باشید، نمیخواد خرج فقرا بکنید، نمیخواد خرج ارتش. اما اگه احتمال میدید دوباره ممکنه چند سال بعد یک دشمن دیگه داخلی و خارجی شما رو تهدید بکنه، به نظر من پولا رو همینجور که نذر کردید بدید به فقرا. همون خدایی که شما رو بر دشمن پیروز کرد، همون خدا دوباره میتونه خزانه شما رو پر از پول بکنه، نترسید. کار خود ار به خدا بازگذاری حافظ، ای بسا عیش که با بخت خدا داده کنی. بالاخره گذر ما به در خانه این خدا زیاد میفته. دارون بالبلاء محفوفه، دنیا دور تا دورشو سختی ها و گرفتاری ها و رنج ها گرفته. حالا چهار روز جوانیم و خوشگلیم و پهلوانیم و سالمیم و پول داریم، گول نخوریم، بیاییم با این خدا و اولیاء الهی یه خورده رابطه رو درست کنیم، ارادتی بنما تا سعادتی ببریم. بالاخره همه مقصریم و همه مسئولیم، اینجور نیست که فقط من خطیبی که یک تریبون دارم، من البته به اندازه خودم مسئولم و بایدم انجام بدم. دیدید بنده در این چند شبی که مزاحم اوقاتون بودم بزرگان تشریف می آوردن، علمای اعلام، شخصیت ها و رجال سیاسی، بنده هیچ زبان تملق و چاپلوسی نداشتم. خدمت مقام معظم رهبری هم چند بار که بنده رسیدم در جمع بعضی از بزرگان و اساتید، اونجا هم سعی کردم ضمن حفظ احترام، البته اون که معلومه خدا از آدم مؤدب و محترم با ادب خوشش میاد، اونجا هم آنچه که به نظرم میاد مشکلات کشور هست عرض بکنم، در اون حدی که وقت به من اجازه میده و در اون مجلس میشه صحبت کرد. و روایت از همین رسول گرامی است که خداوند قدم پای کسی که صدای مظلومی رو به حاکمی برساند بر صراط نخواهد لغزانید. در مقابل کسانی که تا به حاکمان و رجال سیاسی میرسن زبان تملق دارن. خاطر مبارک آسوده باد که همه چیز بر وفق مراد است. نه خیلی آقا، خیلی چیزا بر وفق مراد نیست. خاطر مبارک کجا آسوده باد؟ نه آسوده باد، مشکلاتی هست در کشور، تو بخش اقتصادی، تو بخش علمی، تو بخش سیاسی، تو بازار، تو فرهنگ، تو صدا و سیما، تو سینما، در کجا کجا. اگر بنده و امثال بنده که زبانشون و صداشون و نداشون به یک مسئولی میرسه ماها نگیم و نگوییم و بازگو نکنیم، اگر جنایتی صورت گرفت من هم درش مسئولم و مقصرم. خدا منم محاکمه میگه ای خدا، من که کاری نبودم، من یه معلم معمولی بودم. میگه نه، تو اون وقتی که دستت به فلان آقای وزیر رسید، وقتی تو رو پیش آقای رئیس جمهور بردن، وقتی پیش رهبر نظام رفتی، چرا این نکته رو نگفتی؟ اگه تو گفته بودی اثری میکرد، پس تو هم مسئولی و مقصری. اینجوری محاکمه میکنن انسانها رو. هر کسی منتها به اندازه خودش. ما به خاطر خدا درگیرم نشیم. من هیچ توصیه و دستور به درگیری نمیدم. به همین حد، به همین حد که خانم شما رو به این امام رضا، یا آقا میونه یه کسی تو حرم داره سیگار میکشه، آقا به احترام امام رضا سیگارتون رو خاموش کنید. انشاءالله امام رضا هم یه توجهی به شما میکنن. 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر خدا میدانه بگویند قطعا اثر میذاره. ممکنه نفر اول اثر نذاره، ولی بعضی چیزها با تکرارش، این که آقایون در فقهای بزرگوار در رساله ها تو بخش امر معروف و نهی از منکر نوشتن که آقا باید شرایط امر معروف و نهی از منکر، یکیش تجویز تأثیره. بعضی این نکته رو هم متفتن شدند که تجویز تأثیر یعنی احتمال بدی که تأثیر میگذاره. کلمات هم گاهی کلمات قلمبه سلمبه فقهی، مردم متوجه نمیشن. باید باز زبان همه کس فهم نوشت و نگاشت و صحبت کرد. به تعبیر بنده یه جای عرض کردم، قرآن میفرماید ما ارسلنا من رسول الا باللسان قومه. انبیا با زبون مردم حرف میزدن. گفتم گاهی ما طلبه ها حرف میزنیم مردم نمیفهمن، یا تو تلویزیون سخنرانی میکنیم مردم میزنن اون کانال، به خاطر اینکه به لسان قوم صحبت نمیکنیم، به لسان قم صحبت میکنیم. شهر قم اونجا چون درس خوندیم، این لسان قم با لسان قوم یه خورده فرق میکنه. ولی انبیا با لسان قوم حرف میزدن. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. ما ارسلنا من رسول الا باللسان قومه، که من یه منبر حرف دارم راجع به همین لسان قوم. واقعا اگر یه وقتی، این دیگه بحثی است که مخصوص دوستان طلبه و علمای اعلامه که باید با اونها در میون بگذاریم، ولی لسان قومش در اینجا این است که تجویز تأثیر اگر با تکرار شد، یعنی اگه 5 نفر گفتن اثر میذاره، وقت مأموریم بگیم دیگه. ممکنه من یکی بگم بله، بگه به شما چه مربوط، فضولی نکن آقا، اشکال نداره. دومی که بگه دیگه ممکنه به شما چه مربوطشو فقط بگه، دیگه فضولی نکنشو نمیگه. سومی که گفت دیگه به شما چه مربوطم نمیگه، میگه یه نگاهی میکنه. چهارمی که گفت دیگه نگاهم نمیکنه. پنجمی که گفت دیگه میگه چشم آقا ببخشید. هر 5 تامون باید میگفتیم. منتها اونی که اول گفت به تو چه مربوط و فضولی نکن رو شنید، قطعا ثوابش بیشتره. این رو هم عرض بکنم، چون بیشتر در راه خدا تحمل رنج کرده تا اون آخری که گفت چشم آقا، چشم، این دفعه دیگه سیگارمونو خواهم، این دفعه دیگه اینجوری حرف، این دفعه اینجوری راه نمیریم. خب تو حرم امام رضا که میده هی هل میده، خب نگیم آقا ظاهر امام رضا چون، نه ظاهر امام رضا است. امام رضا که اجازه نمیده ظاهرش مزاحمت برای دیگران ایجاد بکنه، که آقا مؤدب برید، اینجوری چرا اینجوری هل میدید، آرام برید. خانم تو حرم امام رضا چرا جیغ میکشی، تو حرم حضرت چرا فریاد میزنی، صلوات هم میخوای بفرستی باید آروم. کسی حق نداره اونجا کنار زری داد بکشه که مثلا میخواد برای حضرت صلوات بفرسته. نه، اونجا بایستی نفس ها هم قطع بشه. اونجا اگه شما دوستی رو هم دیدی بایستی فعلا ندید بیانگاری. احوال پرسی و خالقزی و عمقزی چطورن باشه بعد از حرم، بعد از این که از اون محضر مبارک و محترم و پر از جلال و جبروت آمدیم بیرون، اونجا در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید، زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش. اونجا باید چشم باشی، تازه چشم فروهشته که با همه دست گلهایی که بنده و امثال بنده آب دادیم اونجا چشممون بیاد پایین از شرم، گوشمون رو باز کنیم بلکه یک ندای ملکوتی اونجا بشنویم. زیارت آدابی داره دیگه. حالا این حقه که عرض کردم. عنوان دیگه شکیباییه. پیامبر خیلی شکیبا بود در راه خدا، از کوره در نمی رفت، تحملش فراوان بود. می فرمود برای خدا و در راه او چنان آزار دیدم که هیچ کس چنین آزار ندیده است. در روایتی داره ما اوزی نبیون، هیچ پیغمبری مثل من آزار ندید. با اینکه جناب نوح علیه السلام 950 سال دعوت میکرد دیگه، پیامبر ما همه زمان دعوتش 23 سال بود مکه و مدینه با هم، 950 سال. اونم قوم نوح ظاهرن خیلی اذیت کننده بودن، کشتی میساخت میمدن مسخره میکردن اهانت میکردن. نوح 900 سال دعوت مینمود، دم به دم انکار قومش میفزود. هیچ از گفتن زبان واپس کشید، هیچ اندر غار خاموشی خزید. از هیاهو و علالوی سگان هیچ برگردد زره این کاروان. با این حال پیامبر فرمود من بیشتر از او اذیت دیدم. فرمول داره، علت داره. میشه بالاخره ما درس باشه برامون. خیلی وقتا تحملمون کمه، زود از کوره در میریم. یه استادی نسبت به شاگردش، یک معلمی نسبت به دانش آموزش، یه استاد دانشگاه نسبت به دانشجو، یه استاد حوزه نسبت به طلبه هاش، یه اوستای فنی نسبت به شاگردش، یک خانم نسبت به شوهرش، یک شوهر نسبت به خانمش، پدر و مادر نسبت به بچه ها. تحمل خیلی. در نبرد احد صورتش زخمی شد و 4 دندان پیشین او شکست. یارانش از او خواستند تا دشمنانش را نفرین کند. در این حال، حالی که زخمی شده، دندانهای مبارکش شکسته، خون از سر و روی مبارکش جاریه، اما فرمود نفرین کننده برانگیخته نشدم. خدا زبان نفرین به من نداده، اما دعوتگر و بخشایشگر مبعوث شدم. من اینا رو که یادداشت کردم، دیشب یکی از بزرگان یه اشاره‌ای فرمود که آقا اینا رو از کجا داره؟ متن تک تک روایات، هر کس در سند و مأخذ و به قول امروزی ها رفرنس اینها رو بخواد بعد از منبر بیاد تا عرض بکنم. تمام بر اساس و متون. من دیگه متن عربیش نمیخونم چون دیگه دو برابر باید وقت شما رو بگیرم. شما حتما اینقدر اعتماد به حقیر دارید که وقتی ترجمه فارسیشو میگم مطمئن باشید که متن حدیثه. فرمود دعوتگر و بخشایشگر مبعوث شدم. بعد دستان مبارکشو به آسمان بلند کرد، دعا کرد برای همه خداوندا قوم مرا هدایت کن، آنان نمیفهمند. اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. یه چنین پیامبری داشتیم. خدا اینا نمی فهمن، هدایتشون کن. چند جای دیگه هم این نقل شده. خیلی زشته. بعضیا زبان گزنده ای دارن. تو مغازه یه مشتری تحمل نمی کنه، فوش میده، اهانت میکنه. تو خانهش همینجور، با بستگانش همینجور، با همکاراش همینجور. این زبان هرگز نمیره بهشت، ولو 1000 بار در روز سبحان الله بگه. امکان نداره، امکان نداره. زبان باید نرم باشه، ملایم باشه، تحمل کننده باشه. فحاش و نفرین کننده و بدگو و بدزبان مسلمان اینجور نیست. اگه کسی هم خدای نکرده چنین حالتی داره، باید با خودش کلنجار بره دیگه، خودش خلوت کنه. شما آقا اگه چشمتون یه جنسی رو گرفت، مثلا میخوای بری ماشین بخری، میخوای بری خانه بخری، میخوای بری یه لباسی بخری، چشمت گرفت عجب چیزی خوبیه، بالاخره قیمت رو با فروشنده نتونستی تمام کنی، با هم کنار بیان، چیکار میکنی؟ 10 دفعه میری آقا یه خورده کمتر نمیدی، حالا 100 تومن بیا پایین، هی چونه میزنی، هی میری میای بالا پایین. این شکایت یه عضویست که حجمش خیلی کوچکه، جرمش خیلی بزرگه. حالا یک عبارتی میخوانم ببینید که واقعا عنوان بعدی که بسیار بسیار مهمه، کار و فعالیت. پیامبر از آدمای بیکار به شدت بدش میامد، آدمای تنبل تنپرور. حاج آقا کار نیست. چرا کار هست؟ تو یه خورده تلاش کن، خونت نشستی دلت میخواد اونجا کارفرما بیاد دنبالت. از کار مشروع، از کار مشروع همیشه تعریف میکرد. تنها چیزی که در نظر پیامبر مذموم بود کار حرام بود، شأن و شخصیت کار براش مهم نبود. بالاخره میگه آقا این جوان کاریه، حالا نتونست بره پشت میز بشینه، فعلا کار متناسب شأنش پیدا نشده، رفته فعلا آبدارچی این اداره شده، گفت حالا این کارو میکنیم، بالاخره تا انشالله میفهمن ما چه لیاقتهایی داریم. کار تو دانشگاه ما آقا، این دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، یه وقتی یکی از این مجله ها نوشته بود، عکس اون آقا رو هم پشتش زده بود، یک پزشک جراح باش مصاحبه کرده بودن، گفت من اولی که آمدم به این دانشگاه رفتگر این دانشگاه بودم، رفتگر یا آبدارچی، ولی در کنار همون آبدارچیگری و رفتگری و مستخدمی آروم آروم درسم هم خوندم، امروز یکی از اساتید این دانشگاه هستم، پزشک جراح هم، اسمش هم نوشتن، عکسش هم اونجا انداختن، باش مصاحبه کردن. خلاصه بیکار نبودم، دشمن بیکاری بود. هرگاه مردی را میدید، مردی تو روایت یه کلمه نیرومند هم داره، یه مردی که میتونست یه کاری بکنه، نیرومند، نه اینکه مثلا یک پهلوان یلی رو میدید، مردی را میدید از حرفه اش میپرسید فلانی چی کاره ای، همه چی کار میکنی؟ اگر به وی پاسخ میدادن بیکار است، میفرمود از چشمم افتاد. تا بهش گفتن آقایشون بیکاره، ما حالا ماها میگیم آقا فلانی چیکار، بگیم آقایشون نماز شب میخونه، میگیم با احسن آقا التماس دعا، پیغام از نماز شب طرف نمیپرسه، اما چی کاره است، چیکار میکنی تو؟ تا میگفتن بیکار است، میفرمود از چشمم افتاد. عبادت را 70 بخش میدانست، عبادت رو، عبادت خدا میفرمود 70 قسمت داره که برترین آن را کسب درآمد حلال میدانست. بالاترین بندگی خدا کسب درآمد حلاله. گاهی میان پیش من خانم ها به خصوص، تلفن میکنن، نامه میدن، حضوری گاهی میان دفتر که آقا شوهر ما خوب کار نمیکنه، یا اصلا کار نمیکنه. یه خانمی چند همین شاید 2 هفته پیش آمده بود تهران، گریه میکرد بیچاره، گو 20 سال من ازدواج کردم، تو این 20 سال شاید 20 روز این شوهر من نرفته سر کار، گو همش من کار میکنم و بچه ها بزرگ شدن با دسترنج من و با یه ترفندی بالاخره از این شوهر طلاق گرفت. یا بعضی ها کار میکنم، من این کار رو نمیتونم، چه اشکال داره؟ آقا تو وظیفه داری که ناناور زن و بچت باشی، نماز روزات گولت نزنه. خب بعضی نماز روزاشون هم میخونن میگیرن عبادتشون، ولی تو کار میرسه میگه نه از این شغل خوشم نمیاد، از اون شغل خوشم میاد. شغل باید حلال باشه و درآمدزا، این دوتا باشه. شغل بی مثل اون بابایی که گفت 5 تومانی پیدا کرد سوراخ بود، 10 تومن داد لحیمش کرد، اونجوری نباشه. بعضی شغلا اینجوریه، آفتاب خرج لحیمه، هر چی کار بکنی خرج عتینا میشه. یک ماشین مثلا آقا مسافر کشی بکنه مثلا، بعد هر چی در میاره دوباره بعد هزینه خود همین ماشین قارقارک بکنه، آخرش میبینی چیزی بدهکاره. یه نمونه های این، نه یه چیزی باشه که بالاخره تاش چیزی بمونه برای زندگی ما و زن و بچه‌مون. بهت عبادت چقدر این دین قشنگ. یا آقا تو میری سر کار داری عبادت میکنی، خداوند برای تو نماز مینویسه، این رو روزه مینویسه، مثل که تو حرم امام رضا داری زیارت میکنی. این دین خیلی زیباست، این دین خیلی قشنگه. میفرمون خوب به این جمله توجه کنید، میفرمود گناهانی وجود دارد، ماها یک گناهانی انجام میدیم، دست گلای آب میدیم، که نه نماز آنها را پاک میکند و نه صدقه. این که امیرالمومنین تو دعای کمیل داره اللهم اغفر لی از ذنوب التی، مغفر لی از ذنوب، گناهانو دستبندی میکنه، خدا یا اون گناهانی که دعای منو نمیذاره مستجاب بشه، خدا یا اون گناهانی که نمیدونم نعمت رو از من میگیره، نقمت و بلا بر من میاره، اینا رو ببخش. حالا ببینید پیامبر چی فرموده، گناهانی وجود دارد که نه نماز آنها را پاک میکند و نه صدقه. پرسیدند ای فرستاده خدا، پس چه چیزی آنها اون گناهان را پاک میکند و میزداید؟ فرمود رنج کشیدن در راه درآمد حلال. رنج کشیدن در راه درآمد حلال، یه گناهی میکنیم، همین که میریم سر کار برای زن بچه‌مون کار میکنیم، روزی و کسب رزق حلال میکنیم، اون گناهان ما رو خدا میبخشه. چه دین قشنگیه، چه ارتباطات لطیفی هم توش هست. این که میگم کاتالوگ میخواد دین، دفترچه راهنما میخواد، همین هاست دیگه. پاکیزه ترین درآمد، چند چیز رو پیامبر داره که اینا درآمدای خوبیه. یکی چوپانیه، یکی کشاورزیه، یکی تجارته. دلالی رو تو دین ما رد کردن، من فقط دلال باشم هیچ کاری نکنم. چون دلیل دلالی گاهی خوبه، بالاخره یه معامله رو جوش میده آدم به اصطلاح، ولی چون بالاخره یه جای آدم باید گرفتار یه دروغی خلافی، یک خلاصه تو سر جنس زدنی، مشتری رو یه جوری سرشو گرم کنه، فروشنده رو یه جوری، اینه که خیلی جالب نیست. این یه دونه شغله، حلال هم هست، نمیگم کسی از راه دلالی پول در بیاره حرامه، اگر البته دروغی نگه، خلافی را اگر اونجوری بشه که خدای نگه میشه حرام، البته قطعا میشه حرام. تو جنس و اونجوری که هست نگی به مشتری، یه خورده کمش کنی، یه خورده زیادش کنی، اما بهترین پاکیزه در این کسب ها رو اینا میدونست. وقت راجع به تجارت میفرمود تاجری خوبه که این ویژگی ها رو داشته باشه، هرگاه سخن میگویند دروغ نگویند. چون پیامبر خوب میدونه یکی از جاهایی که لغزشگاه زبان هست تو خرید و فروش هست، هر زمان امینشان قرار دهند خیانت نمیورزند. گاهی جنسی روی کسی میده به یک کسی که آقا اینو نگه دارید، بعد یارو میبینه که اگر یه مدتی بیشتر نگه داره ممکنه بازار کم بشه، زیاد بشه، چه بشه، یه سود دیگه یه جای دیگه خودش ببره. حالا یارو میاد جنسشو میخواد، به یه بهانه نمیده، نه امانت مردم تا آمد باید بهش بدی. اگر وعده دهند تخلف نمی کنند. یکی از معضلاتی که تو بازار ما هست اینه، جنس و یارو وعدهشو میده، آقا یه ما دیگه جنس دست شماست، بیچاره هم پولشو میده، اونم به یکی دیگه وعده میده، یه ما میشه 6 ماه. ماشین میبری تعمیرگاه، آقا ساعت 4 بعد از ظهر آماده است، 4 بعد از ظهر میبینید هیچ کارش انجام نشد، آقا شما که گفتی 4 بعد از ظهر، آقا دیگه نشد و فلان، حالا کی آماده میشه؟ 6 این شب ان شاء الله بیا 6 میری باز میبینی نه نصف کارش مونده. این تجارت اسلامی نیست. بعد نده بو آقا نمیدونم راستش، غروب بیا ببینم اگه آماده شد، یا یه وقتی رو بگو که مطمئن باشی، بگو آقا 8 شب بیا، آقا من عجله دارم دیگه نمیتونم زودتر، عجله داری ببر یه تعمیرگاه دیگه. این که خیلی قشنگتره، دعوا هم میکنی، درگیرم میشی، اعصابت هم خورد میشه، اعصاب یکی هم خورد میکنی، دروغ هم گرفتارش میشی. شب وقتی انسان با اعصاب خورد آمد خانه، خوب زن بچه‌ش مال نداره بگه بخنده، چون اعصابش تو مغازه و تعمیرگاه و چه خورد شده. خودمون گاهی مقصریم. اگر وعده دهند تخلف نمی کنند، زمانی که میخواهند چیزی بخرند از آن کالا بد نمیگویند و هنگامی که بخواهند بفروشند بیش از اندازه نمی ستایند. معمولا گرفتار اینیم دیگه، میخوام جنسو بخریم، میگم آقا این چی؟ این که چینیه، که ژاپنیش چنینه، آمریکاییش چنانه، میخواد بفروشه میگه آقا این چینی، نگاه نکنین چینیه، مید این چی، این از آمریکایی بالاتره. یا آقا میگه پدر ما میگه اخلاق عجیبی داره، پریروزا داداش شما میگفت تو اتاق داشت میرفت، این لیوان آب وسط اتاق بود، پاش خورد ریخت آب لیوان، ریخت داد و هوار که پسر فلان فلان شده، لیوان به این گندگی و وسط اتاق نمیبینی؟ بعد میگه پریروز خودش داشت میرفت پاش خورد وسط اتاق آب لیوان ریخت، داد و هوار که فلان فلان شده، اینجا جای لیوان گذاشتن وسط اتاق. خب بابا جون تو دیروز که داداش ما زد لیوان و ریخ، یه چیز دیگه بهش گفتی، حالا خودت زدی باز یه چیز دیگه میگی؟ این کار خوبی نیست. آدم جنس میخواد بخره بزنه تو سر جنس، میخواد بفروشه ستایش بکنه. کیفیت مداری میفهمه، همش تکیه میکرد که کارها رو با وقت. یه عبارت اینجا هست ببینید، تو همین تجارت و فروش و خرید، هر کسی که من خودم امروز واقعا دیدم وحشت کردم، دیدم یه سری چیزامون که پیش نمیره، یه گره های کوری که به کارمون افتاده گاهی از این جهاست. پیامبر فرمود هر کسی که برای امت من یک شب آرزوی گرانی کند، جنس گرون بشه، زمین، ماشین، چه هر کسی که برای امت من یک شب آرزوی گرانی کند، خداوند 40 سال عبادت او را باطل می کند. خداوند 40 سال عبادت او را باطل می کند. فلان شهردار، فلان فرماندار یه حرف میزنه، فلان وزیر نمیدونم چی با حرف آقا یهو قیمت زمین و مسکن 50% میره بالا. مگه نداشتیم؟ مگه نبوده؟ یه جنسی رو یه تاجر، چون بعضی از تجارت ها میدونید تجارت های انحصاری در کشور، این تجارت این جنس در انحصار فقط این آقاست، او باید از خارج بیاره، از کجا بیاره، او هست که به همه جای کشور میده، بدون کانال او نمیشه. او هم در قبضه خودش داره، نبض این جنس در قبضه آقاست، هر وقت خواست به بازار میده، هر وقت نخواست سر تناب رو میکشه، جنس در انسان رو بود، چرا که قیمت رو ببره بالا. 40 سال میگه عبادتت باطل، هرچی نماز خوندی، روزه گرفتی، مکه رفتی، مدینه رفتی، گریه کردی، روز قیامت هیچی نیست تو پرونده عملت. خدای من این همه، میگه تو یک کاری کردی، یه جنس یو قیمتش رفت بالا. این پدر بیچاره قول داده بود به بچهش که پسر جان تو انشالله درستو خوب بخون، تابستون من برات یه دوچرخه میخرم. این دید همه بچه های کوچه دوچرخه دارن، این بچهش ناراحته که بابا منم که درسم خوبه، یه دوچرخه چشم بابا تابستون. بعد رفته مثلا قیمت گرفت، گفتن آقا دوچرخه 15,000 تومنه، 20,000 تومنه، هرچی. گفته خب میتونیم تابستون اینقدر نمیدونم اضافه کار میدن، چه میدن. یهو تابستون میره دوچرخه رو میبینه شده 40,000 تومن. پیش این بچه خجالت زده میشه، شرمنده میشه، پولشو نتونست آماده بکنه. چرا؟ چون اون تاجر جرس و خوابونده چه کرده، یهو قیمت برده بالا. دل این بابا رو سوزوندی تو دیگه، فرمول عالم همینه، دلی رو بسوزونی دلتو میسوزونن. این که قرآن میفرماید آخه آتش، ببینید این فرمولشو یه نکته بگم، آتش این پوست بدن ما، تمام اعصاب زیر پوست، پوست که سوخته بشه عصبها سوخته میشه، عصب که از بین بره حس دیگه نداره بدن، یعنی دیگه عصبی. من دیدم یک آقای رو که بیچاره اعصاب میکروسکوپیش قطع شده بود، دستش حس نداشت. بعد خود من برده بودمش بیمارستان، یکی از بستگان بود، خدا نیاره انشالله، یه عمل جراحی رو، چندین عمل جراحی رو دستش انجام شد، دستش زیر یه اره رفته بود و تقریبا داشت قطع میشد، به پوست بند بود دیگه، یه جوانه. بعد از اینکه دو سه تا عمل انجام دادن، ایشون رفت شهرستان و آمد تهران، من دیدم تمام نوک انگشتان این سوخته، مثل که بسوزه رو آتیش، بسوزه کباب بشه اینجور. آقای دکتر گفتم آقای دکتر نوک انگشتان این بابا چرا سوخته، این چه ارتباطی داره؟ گفت ارتباطی با این نداره، این چون دستش حس نداره، الان گرما و سرما رو نمیفهمه، دستش هم همینجور آویزونه به گردنش، گاهی میره مثلا تو آشپزخونه، گاهی میره یه جای داغ آتیش، دستش میگیره روی این بخاری، روی این گازی که روشنه، چون حس نداره نمیفهمه، دستش میسوزه. گفت پسر جان مراقب دستت باش، تو الان دستت حس نداره، دوباره خودت یه بلای دیگه سر خودت نیار. این از نظر طبی، اعصاب زیر پوست که بسوزه حس از بدن میفته، دیگه لازم نیست به گوشت و به اون درون برسه آتش، چون اون که سوخت دیگه بعد انسان حسی نداره دیگه، هرچی بسوزه هیچ نمیفهمه، درد نمیکشه. اما قرآن چی میفرماد؟ قرآن میگه آتش جهنم یه آتشی است که علاوه بر این که جلود رو میسوزانه، پوست رو میسوزانه، پناه بر خدا. اینا راسته. یه جا داره که کلما نضجت جلودهم، هر وقت پوست بدنشون سوخت، بدلناهم، دوباره پوست جدید میرویانیم تا مرتب این آدم حس داشته باشه و بسوزه. چون تو مرتب سوزوندی آدم ها رو، تو وقتی هم که میخوابیدی نقشه میکشیدی چجور سر مردم کلا بذاری، تو وقتی که خانم از خونه میومدی بیرون نقشه میکشیدی چجوری شهوت انگیزتر بیای بیرون، تو از لحظه ای که تو خانه بودی فکر سوزاندن دل و چشم و ذهن مردم رو داشتی، بر اون لحظه که تو خانه هم بودی عذابت میکنیم، برای همون لحظه که داشتی میخوابیدی هم عذابت میکنیم، به خاطر که اون لحظه هم طراحی میکردی که چجوری بیشتر کلاهبرداری کنی، چجوری بیشتر جنایت کنی. تعارف که نداره خدا با کسی، چون برای دینش خیلی خرج کرده، امام رضاشو فدای دینش کرده، امام حسینشو فدای دینش کرده، درسته؟ اون وقت یه جا اینجور داره، یه جای دیگه بدتر از این داره، منظورم اینه. میفرماید این آتش التی تتلع علی الافئده، این آتش جهنم دل رو هم میسوزونه. آخه پوست که بسوزه که دیگه حل میشه دیگه، چیکار به اون درون داره؟ درونش فرمولش اینه که تو یه کاری کردی دل این بیچاره رو سوزوندی. تو بالا بردن قیمت، تو با کلا برداری دل این بیچاره رو سوزوندی، پوستشو که نسوزوندی، چون دلش رو سوزاندی دلت رو میسوزانند. التی تتلع علی الافئده. اون وقت در کیفیت هم یه نکته هست دیگه، اجازه بدیم اونها نخونم، چون یه حدیث میخوام از امام هشتم صلوات الله و سلام علیه خدمتون عرض بکنم. صلوات الله این حدیث هم در آدرسش هم دیگه یادداشت کردم، بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه جلد 78 صفحه 347 از حضرت رضاست، ولی نعمت همه ما، آقا و امام و پیشوای ما ایرانیانی که توفیقمون و افتخارمون این هست که زیر سایه این حضرت هست. هر کجای ایران باشیم، من اون شب اول این دو سه بیتو خوندم، خطاب حضرت رضا که امشب ای دل دار مهمان تو ایم، امشب ای دل دار مهمان تو ایم، شب چه باشد روز و شب آن تو ایم، هر کجا باشیم و هر جا که رویم حاضران کاسه و خان تو ایم. ایرانی هر کجا باشه، اون شب سال تحویل تو حرمم گفتم، یه 5-6 ماه روزای دوشنبه از یکی از کشورهای اروپایی به صورت زنده زنگ میزنن تلفنی، یه رو 20 دقیقه من صحبت میکنم، به صورت زنده تو یکی از این رادیوهای اونجا پخش میشه. دو هفته است که من مشهد مشرف هم زنگ میزنم، واقعا اینا حالشون منقلبه، به شدت التماس دعا دارن که خوش به حال شما که الان از کنار حرم امام رضا دارید برای ما صحبت میکنید، به شماها برادران خواهران توصیه فرستادن که ما رو هم دعا کنید کنار حرم این آقا. ما تو اون کشورها تو غربتیم، تو گرفتاری، تو معرض فساد، گناه، معصیت، برای بچه هامون دعا کنید، برای خودمون دعا کنید. دلهای ایرانی هر کجای عالم که باشه، هر کجا باشیم و هر جا که رویم حاضران کاسه و خان تو ایم، چون کبوتر زاده برج تو ایم، پروریده نعمت و نان تو ایم. هر نعمتی به هر ایرانی میرسه زیر سایه امام رضاست، اگرچه واسطه فیض توسط امام حیه، اون که طبق موازین عقل و حکمت درسته، ولی بالاخره زیر سایه یک بزرگواری بودن آثار و برکات خودش رو داره. من یه وقتی برای بچه های دانشجوها سو گفتم ببینید همه جای کره زمین آفتاب میتابه دیگه، فرق نمیکنه، فاصله کره زمین با خورشید یک فاصله است، اما یه جای کره زمین سیبریه، یخبندانه، یه جام خط استواست، داغ داغ. تو حرم امام رضا خط استواست، گرما اونجا حرارتش ذوب میکنه یخهای وجود آدم، یه جام سیبری یخ میزنی با اینکه هر دو کره زمین. شما مشهدی های نازنین و بزرگوار، حالا که شلوغ، البته الان که زواری که تمام میشه این شلوغی ها میخوابه، جالب نیست مثلا یک کسی از همون فلکه آب و فلکه برق سلام بده، صبح میخواد بیاد بره سر کارش، اول بدوه تو حرم، لازم نیست حالا بیاد تا کنار زری، تو همون رواق اول اون سلام اونجا بگه، هم یه دونه سلام کوچولو، السلام علیک یا صامن الحجج، آقا من کاری نداشتم تو حرم، خواستم برم سر کارم، به جای اینکه تو فلکه آب بیستم بگم السلام علیک، این ده دقیقه رو آمدم تو حرم شما به احترام شما، شما هم هوای منو امروز داشته باشید، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. قطعا یعنی من شک ندارم، به اندازه سر سوزنی خدا میدونه شک ندارم که همین ارادت های کوچولو اثرشو میگذاره، همین ارادت های کوچولو اثرشو میگذاره، باور کنید. حافظ چیزی داره، دلا در عاشقی ثابت قدم باش، که در این ره نباشد کار بی اجر، هر کاری شما بکنی کوچیک یا بزرگ، یه سلام رو، این که تو مفاتیح مگه نیست که آقا هر روز صبح یه سلامی به محضر ابا عبدالله بدید، بعد داره بری رو پشت بوماتون وایسید، آقا چه فرق میکنه تو اتاق با تو پشت بوم؟ من فکر میکنم مال اینه که همین که چند قدم حرکت کردی، چون امام حسین هم حرکت کرد، میدونست تو مدینه شهید بشه، تو مدینه شهید شده بود، اینقدر به زن و بچهش سخت نمیگذشت، نشون داد که آی مسلمان ها حرکت کنید، حرکت کنید جاودانه میمانید، یه اثری جاودانه از خودتون بر جا میگذارید. تازه داره اگه میتونی برو بیرون شهر، شهر رو تمام کن، اونجایی که بیابونا شروع میشه اونجا بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، اونجا دلت میشکنه. اگه تو شهر بعضی میگن آقا ما روزه میخونن، زیارت و عاشورا میخونن، چه میخونن، ما اشکمون جاری نمیشه، بهش گفتم برو یه وقت بیرون شهر با ماشین، فقط به همین نیت، نه اینکه خودت اونجا یه کاری داشته باشی، سیزده بدر میخوای بری تفریح، بعد بگی اونجا روغن سوخته رو نظر امامزاده بکنی، نه، یه روز صبح ماشین تو برداری، جمعه ای پنجشنبه ای، دست زن بچت بگیر، بگو میخوام بریم یه جایی. کجا میخوام؟ میخوام بریم بیرون شهر، اول بیابونا، بعد اونجا که وایسادی بیابونا رو دیدی بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، بگو یا امام حسین تو هم با زن بچت گرفتار بیابونا شدی آقا، اگه دلت نشکست، اگه اشکت جاری نشد، چون حرکت کردی امام حسینم چند قدم میاد. اینا خیلی مهم. حالا حضرت رضا یه حدیثی پیغام دادن به همه من و شما، فرمودن لا تدعو العمل، لا تدعو ودع یدعو، لا تدعو خونده نشه، لا تدعو العمل الصالح والاجتهاد فی العباده اتکالاً على حب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این که حب اهل بیت پیامبر چه اکسیری است، شاید فردا شب، من قول دادم شب آخر یه خورده راجع به دل آدم ها صحبت کنم، این وعده من و شما فردا شب که شب پایانی این مجلس نورانی، اما خود امام رضا فرمودن گولتون نزنه محبت به ما به خاطر اینکه این باعث بشه عملتون کم بشه، کوششتون بیاد پایین، عمل صالح از شما میخوان، اجتهاد یعنی کوشش، تلاش، اینکه میگن آقا فلانی مجتهده چون در راه علمی خیلی کوشش کرده. لا تدعو، رها نکنید عمل صالح رو. اون آقا که شعر گفت که حاجب اگر که مسئله حشر با علی است، من ضامنم هر چه توانی گناه کن، گفت ما حب علی داریم و دسته میاد آقا میگه آقا تو اول دسته، تو یه جوری دسته تو را مینداختی که اول اذان تو حرم بودی نماز رو میگم، نه آقا ما همین که یا امام رضا میگیم دیگه نمازم نخوندیم. این تفکر باطل و شیطانی، هر کس میخواد باشه، هم لباس بنده باشه این فکر شیطانیه، فلان مداح باشه این فکر شیطانیه، فلان هر چی. ما نداریم چنین چیزی. عمل صالح از ما خواستن، الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ائمه گاهی لعن و نفرین فرستادن بر قلوب کنندگان در حب اینها، گفتن اینجوری نیست، ما که پیشوای شما هستیم عمل صالح داریم و شما که پیرو ما هستیم میخواین نکنیم، میخواین بازی. آخه بعضی هم بازیه، با طرف تنبل و تنپروره، نمیخواد نماز بخونه، نمیخواد حجاب داشته باشه، نمیخواد پاک دامن باشه، میگه ما برای امام حسین سینه میزنیم، بعد هر کاری کردیم. تو شیادی. اگرم رو جهالته که جهالته، نادانیه. عمل صالح هست که با محبت توأم میشه، اون وقت والعمل الصالح یرفعه، میبره بالا. این عیار باید به طلا زده بشه دیگه، عیارو که به آهن که نمیزنن. آقا جان تو آهن آوردی، میگه آقا عیار بزن، عیار چی بزنم بشه؟ طلا هست عیار پیدا میکنه. ما این دوتا رو باید با هم داشته شد. این کلام حضرت رضاست، شب شهادت ایشون من براتون خوندم، منتها حالا کم و زیادش دیگه بالاخره روایت هم داره که عمل کمتون رو ادامه بدید اشکالی نداره، ما میپذیریم. چون عمل گفتم مثل عیاره، عمل خوب مثل عیار طلاس، گرمی میخرن از ما، مثقالی میخرن، صوتی و قیراتی میخرن، هیچ اشکالی نداره. لازم نیست هر روز صبح ما بگیم 50 آیه قرآن، نه، یه دونه آیه رو هر روز بخوانیم، مثلا اون یه سلام رو به امام رضا هر روز بدیم، هر روز سعی کنیم دروغ نگیم. حالا اگر یه شبی هم فرصت کردیم یک ساعت و نیم قبل اذان صبح بلند شدیم یه نمازی هم خواندیم، چه بهتر. اگه در هفته یه روز هم فرصت کردیم یه روزه مستحبی هم گرفتیم، چه بهتر. پول داشتیم یه صدقه خوبی هم به یه فقیر و بیچاره دادیم، چه بهتر. نداشتیم اینا رو اما نمیخوان، ولی عمل صالح رو میخوان. تو نمیتونی با لباس خونی رو باید نماز میخوان بگه نه من زدم برای امام حسین سرصورتم خونی کردم، این خون نجس نیست. پس نکنه تو از حضرت مسلم بالاتری؟ حضرت مسلم سلام الله علیه وقتی تو کاخ ملعونی ابن زیاد اینقدر خون از بدن مطهرش رفته بود، اولین افسر ارتش ابا عبدالله بود که داشت در راه او شهید میشد، وقتی خبر شهادت مسلم رو دادن اشک امام حسین جاری شد، اینقدر دوستش داشت مسلم رو. چه شخصیتی بود مسلم؟ مسلم رو فرستاد. عرب‌ها به نماینده میگن ممثل، یعنی کسی که مثل اون کسی است که او رو فرستاده. او ممثل حسین بود. ما نمیدونیم مسلم چه شخصیتی بود، چون اینها در گرد خورشید وجود ابا عبدالله جمع شدن. خورشید که میاد ما هم محو میشه، قمر بنی هاشم هم کم رنگ میشه در مقابل ابا عبدالله. اگه این خورشید نباشه ما وقت میبینیم چه درخششی اینا داشتن. این مسلم بود. وقتی خبر شهادت مسلم به امام حسین آمد، اشک آقا در آمد، فرمود لا خیر فی العیش بعدها اولا. فرمود دیگه بعد از مسلم زندگی چه فایده ای داره. ببینید این جمله ها نشون میده چقدر امام حسین دوست داشت اینا رو، عاشق این یارانش بود. درسته؟ خب این آقای نازنین، این بزرگوار، اینقدر خون از بدنش رفته تشنه شده، فرمود یه مقدار آب بیارید. ابن زیاد گفت آب بیارید براش. آب آوردن تو اون کاسه، آمد بنوشه، لب و دندانش خونی بود، یه قطره خون ریخت تو این آب. گفت نه آب دیگه نجس شده، من نمیتونم بخورم. خب آقا جان فدات بشم، شما یک روبه دیگه 10 دقیقه دیگه داری جان میدی برای ابا عبدالله، در راه خدا شهید میشی، جگرت هم که از تشنگی کباب شده، این یه کاسه آب رو بخور، یه خورده خنک شه دلت. کاسه دوم رو هم طلبید، باز همین جور شد، و گویا کاسه سوم هم طلبید. فرمود مثل این که مصلحت نیست، مقدر نیست من آب بخورم. بله مسلم جان، هر که او هم رنگ یار خیش نیست، عشق او هم آب و رنگی بیش نیست. آخه تو باید فدای کسی بشی که او رو با لب تشنه شهید کرده. چه قشنگه این. اون وقت تو میای سینه میزنی، میگه آقا این خون نجس نیست. این بازی ها رو باید بذاریم کنار، این حرف رو. این دشمنان ما آقا دوربین گرفتن دارن ما ها رو تمام زوایای اعمال و حرکت ما رو فیلم برداری میکنن، میبرن تو این دشمنان ما، دشمنان که دشمنن برای اینکه دیگران ایمان نیارن. اون جوانی که تو اروپا تو آمریکا دلش رو اسلام برده اسلام، بعد اینا نشون میگن ببین مسلمان ها رو ببینید این آدمای این چنینن، میگن این اسلام نمیخوایم. اون وقت اون یهودی به یهودیتش باقی میمانه، اون مسیحی به مسیحیتش باقی میمانه، روز قیامت منو میارن میگن تو چند نفر رو یهودی کردی؟ میگم آخ خدا آخ من. میگه چرا؟ تو با عملی که کردی یه عده یهودی ماندن، فیلم تو رو دیدن اونا یهودی موندن نیومدن. وقت تو پس ببینید چه حساب و کتابایی هست برادران. یکی از علما گریه میکرد، خدا میدانه اشک میریخت، صبح خدمتکارش رو گفت آقا خیلی حالتون امروز بده؟ فرمود بله، از صبح تا حالا به این فکر افتادم که سیدم بود، که اگه جدم روز قیامت به من بگه سید تو چرا یهودی ها رو یهودی کردی، چرا مسیحی ها رو مسیحی، من چی جواب بدم؟ گفتم آقا شما که مبلغ یهودیت و مسیحیت نیستی. گفت نمیفهمه دیگه. چرا؟ من اگر خوب عمل کنم، اگه ما مسلمان ها با هم مهربون باشیم، با محبت باشیم، خوش اخلاق باشیم، بازارمون اسلامی باشه، چه باشه باشه، اون یهودی ها ببینن میان مسلمان میشن، مسیحی ها ببینن میان مسلمان میشن. ما ها بدیم، بد عمل میکنیم، اونها اسلام رو تو آینه عمل کرده ما میبینن نمیان مسلمان نمیشن. پس تو یهودی ماندن او و مسیحی ماندن او من مقصرم. میترسم روز از صبح تا حالا میگو به این فکر افتادم که روز قیامت جدم به من بگه من چی جوابی بدم. ببینید اینجور محاسبه میکنن، خدا میدونه. ما باید مراقب باشیم، این فرموده امام رضاست دیگه. اون جمله امام مجتبی رو باشه فردا شب که باید به ساحت اقدس حضرت مجتبی هم سلام الله علیه عرض ارادتی میکردیم و خیلی گذشت. البته من واقعا پوزش میطلبم از محضر همه علما و بزرگان، از محضر شما برادران و خواهرانی که این شبها زیاد مزاحمت فراهم کرده.